اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه‌شنبه 14 ماه هود را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیام ویژه فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به مسلمانان مبارک گفته و آن را ماه مقدس روزه، عبادت و گرد همایی خواند. رئیس جمهور ترامپ در این پیام گفته است که این زمان است تا با امید، شجاعت و الهام زندگی های با قدسیت و فضیلت را به پیش برد. در این پیام رئیس جمهور ترامپ آمده است که در ماه رمضان، در حالی که میلیون ها مسلمان آمریکایی روزه می گیرند، اداره به رهبری وی یک باری دیگر به حفظ آزادی دین که یک بخش مکمل زندگی آمریکایی است تعهد می کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفته است که برتر از همه اراده خود را برای ساختن آینده صلح‌آمیز و درک کرامتی که در روح هر انسان نقش بسته است تجدید می کند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفته است که در این ماه رمضان بهترین آرزوهایش را برای فصل از بازتاب شادی ها در مورد لطف بی پایان و عشق بی پایان خداوند ارائه می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 3 مارچ با انتقاد دوباره از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که او تا زمانی که از حمایت ایالات متحده برخوردار باشد خواهان برقراری صلح نخواهد بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ترامپ با نشر پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال اظهارات زلنسکی پس از دیدار با رهبران اروپایی را بدترین بیانیه ممکن توصیف کرد و افزود که آمریکا دیگران را تحمل نخواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا افزود که اروپایی ها هم در دیدار با زلنسکی با او گفتند که به تنهایی و بدون ایالات متحده نمیتوانند از عهده این کار برآیند. ترامپ در پست دیگر با انتقاد از رویکرد حزب دموکرات در قبال اوکراین و با استاب گسترده بیانیه زلنسکی در رسانه ها یادآور شد که دونالد جی ترامپ تنها رئیس جمهوری است که هیچ بخشی از خاک اوکراین را به روسیه پوتین نداد. زلنسکی روز یکشنبه در پایان دیدار با رهبران اروپا پایان جنگ روسیه و اوکراین را هنوز بسیار بسیار دور از دسترس توصیف کرده و گفته بود که او به رغم دیدار تنش آلود روز جمعه هنوز انتظار دارد که کمک های ایالات متحده به اوکراین همچنان ادامه یابد.
رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 3 مارچ به شورای حکام این اداره اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران میزان یورانیم غنی شده با خلوص 60% خود را به 275 کیلوگرم افزایش داده است. بر پایه اطلاعاتی که رافائل گروسی به شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی را کرده، جمهوری اسلامی ایران در طول 3 ماه گذشته میزان ذخایر یورانیم غنی شده خود را افزایش داده است. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ایران را تنها کشور غیر هسته‌ای توصیف کرده که به خالص‌سازی یورانیم تا این درجه دست زده و آن را موجب نگرانی جدی خوانده است. بنابر این گزارش، این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران دارای یورانیم غنی شده 20% و خلوص پایین‌تر از آن هم است. ایران همواره ادعا کرده که برنامه هسته‌ای آن کشور اهداف صلح‌آمیز دارد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه قصد دارد در روزهای آینده به منطقه بازگردد تا راه برای تمدید مرحله اول توافقات آشپز غزه یا پیشروی به مرحله دوم بیابد. تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 3 مارچ با اعلام این خبر گفت که دونالد ترامپ و مارکو روبیو وزیر خارجه وی بارها بر لزوم آزادی همه گروگان‌های اسیر حماس از جمله گروگان‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند و بر تحقق این امر تلاش خواهند کرد. به گفته بروز، هدف از سفر قریب الوقوع استیو ویتکوف به شرق میانه پیگیری خاص رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد امور مربوط به غزه به ویژه موضوع آزادی گروگان هاست که این امر در قالب ادامه مرحله نخست آتش بس در غزه یا آغاز مرحله دوم این تفاهم محقق خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه 3 مارچ به حماس هشدار داد که اگر به زودی گروگان های اسرائیلی را آزاد نکند، درهای غزه قفل شده و دروازه های جهنم باز خواهد شد. اسرائیل کتس روز دوشنبه 3 مارچ گفت که کشورش دوباره به جنگ برخواهد گشت و حماس با شیوه‌های در رویارویی با اردوی اسرائیل قرار خواهد گرفت که به گفته وزیر دفاع اسرائیل هرگز فکر نکرده باشند. وزیر دفاع اسرائیل این را هم گفت که کشورش اجازه نمی‌دهد حماس کنترل غزه را در دست گیرد. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که با فرارسیدن ماه رمضان میلیون‌ها نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو‌اند و بسیاری آنان نمی‌دانند وعده غذای بعدیشان از کجا تامین می‌شود. این اداره ملل متحد با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در حال حاضر 14.8 میلیون نفر در این کشور از عدم مسئولیت غذایی رنج می‌برند. اوچا افزوده است که 3.1 میلیون نفر در سراسر افغانستان در وضعیت اضطراری قرار دارند. این اداره ملل متحد همزمان با افزایش شمار نیازمندان به کمک‌های بشری از کاهش بودجه برای رسیدگی به آنان ابراز نگرانی کرده است. دفتر امانگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که به کمک‌های خود به مردم افغانستان ادامه دهد. پلیس محلی پاکستان روز دوشنبه 3 مارس گفت که یک زن در ایالت جنوب غرب بلوچستان در نزدیکی یک کاروان نظامیان آن کشور حمله انتحاری را انجام داده که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
بر اساس گزارش ها این حمله که در اولسولی کلات ایالت بلوچستان صورت گرفت یک فرمانده شبه نظامی قوای سرحدی پاکستان را هدف قرار داد که به وی آسیب نرسید. اما حبیب الله یک افسر پلیس محلی ضمن تایید تلفات از طریق تماس تلفنی با صدای آمریکا گفت که بازرسان بخشای از بدن بمبگذار را یافتند و به این نتیجه رسیدند که عامل این حمله یک زن بوده است. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این حمله را در اولسولی کلات بر عهده نگرفته است، اما اردوی آزادی بخش بلوچ که گروه جدای طلب است در گذشته مسئولیت حملات و خشونت های مشابه را به عهده گرفته بود که زنان بمبگذار در آنها دخیل بودند.
و در سلسله رقابت های جام قهرمانان کرکت امروز سه‌شنبه تیم های ملی کرکت هند و استرالیا در نخستین رقابت نیمه نهایی این جام به مسافه هم می روند. استیو سمیت کپتان تیم ملی کرکت استرالیا روز دوشنبه گفت که اطمینان ندارد هند در رقابت نیمه نهایی در امارات از مزیت هواداران هند سود ببرد. تیم ملی کرکت هند برای انجام رقابت های جام قهرمانان کرکت به پاکستان نرفت و هر 3 رقابت گروهی خود را در امارات متحده عربی انجام داد. رقابت دوم نیمه نهایی این جام 4 شنبه میان تیم های آفریقای جنوبی و نیوزیلند برگزار خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. موزیم متروپولیتن هنرهای نیویورک یکی از بزرگترین موزیم های جهان است که سالانه بیش از 5.5 میلیون بازدید کننده از سراسر جهان داشته و هزاران اثر باستانی و هنری از سراسر جهان و کشورهای آسیایی به ویژه افغانستان را به خود جا داده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
نیویورک، شهری که با فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف شکل گرفته، میزبان یکی از بزرگترین و غنی‌ترین موزیم‌های جهان است. موزیم متروپولیتن هنرهای نیویورک در قلب این شهر با بیش از 1.5 میلیون اثر باستانی و هنری، دریچه‌ای به تاریخ و تمدن‌های کهن از مصر باستان گرفته تا اروپا، ایران و افغانستان است. بازدید کنندگان از سراسر جهان این موزیم را نقطه اتصال تمدن‌های گذشته و دوران معاصر بشر می‌دانند.
از دیدن آثار هنری اینجا شگفت‌زده شدم. واقعاً حیرت انگیز است که بتوان آثار اصلی و باستانی را از نزدیک مشاهده کرد. آثار هنری اسلامی زیاد در اینجا وجود دارد، از جمله آثار هنری آسیایی از پاکستان، افغانستان و هند که بسیار چشمگیر هستند.
امروز بیشتر آثار مربوط به دوره پیش از میلاد را از تمدن‌های دره سند پاکستان، قندهار افغانستان، هند و اندونزی دیدم. دیدن این آثار نشان می‌دهد که این منطقه در دوران باستان ارتباطات تجاری با یونان و دیگر تمدن‌های غربی داشته که واقعاً شگفت‌انگیز است.
بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف جهان معتقدند که این موزیم جهانی از زیبایی و شکوه را در خود جا داده است.
من همیشه به اینجا می آیم. امروز در بخش آسیایی هستم. بخش مورد علاقه من آثار کشور کوریا است. نکته جالبی که امروز با آن پی بردم این است که هنر بدون در نظر گرفتن منبع و فرهنگ در بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر مشترک است. این حقیقت جهانی است که در این موزیم میتوان آن را مشاهده کرد و این واقعاً شگفت‌انگیز است.
مسئولان موزیم متروپولیتن میگویند در این موزیم بیش از 35,000 اثر از کشورهای آسیایی مانند افغانستان، ایران، هند، چین، پاکستان و چندین کشور دیگر است. بر اساس آمار مسئولان، تنها در سال گذشته 5.5 میلیون نفر از سراسر جهان از این موزیم بازدید کردند که نشان دهنده محبوبیت جهانی آن است.
خیلی نظر کردم به این فکر میکنه چرا ما تاریخ اینقدر دشواری داریم و چرا نمیتونیم خودمون در اون شرایطی باشیم که بتونیم عهده‌دار این گنجینه تاریخی خودمون باشیم. ولی در این حال این واقعیت رو میدونم که ما عهده‌داران خوبی برای تاریخ خودمون نیستیم. اون بناهایی که داریم، گنجینه‌هایی که الان پر هست در خطه ما در حال تخریب هستن و خوشحالم که ببینم چند تاشون یه جایی هستن که برای نسل‌های بعدی میمونه.
بازدید کنندگان میگویند موزیم متروپولیتن تنها یک نمایشگاه آثار تاریخی نیست، بلکه پل میان گذشته و آینده، میان شرق و غرب و میان فرهنگ‌های گوناگون جهان است. اینجا مکان است که هر اثر هنری از افغانستان تا چین، از ژاپن تا اروپا داستان برای گفتن دارد و هر بازدید کننده با تجربه تازه به خانه باز می‌گردد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. هشدار دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد کمبود مواد غذایی در حالی بار دیگر ابراز شده که ملل متحد از کمبود بودجه در عرصه رسیدگی به بحران بشری در سطح جهان ابراز نگرانی کرده است. همکارم لینا روزبه در این مورد با راحله کویر فعال حقوق بشر مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
البته که افغانستان بر اساس گزارش های مجامعه بین‌المللی از جمله اوچا امین حالا 2.9 میلیون نفوس افغانستان در گرسنگی قرار دارند و بیشتر از 14 میلیون هم در وضعیت قرار دارند که میتونیم بگوییم یک ناامنی غذایی است. بنان افغانستان در یک آلت گرسنگی قرار داره و از جانب دیگر امکان دارن قحطی مواد غذایی وجود داشته باشه یا نباشه، اما قیمت ها در بازار طور است که مردم قادر به خرید از اون نیستن و همچنان که مردم توان خرید مواد غذایی را ندارن بیکار هستن و عوامل مختلف در این مسئله دخیل است. یعنی قبل از اینکه ما قحطی بگوییم در کل فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان دلیل این مسئله یا این وضعیت گرسنگی و ناامنی غذایی است. بعد از اینکه بعد از آگست 2021 وقتی که حکومت افغانستان از بین رفت، تمام سیستم ها از هم فرو پاشید، از جمله تمام عناصر داخل سکتور اقتصادی افغانستان از هم پاشید و همچنان عوامل دیگه که از جمله مثلا یک بخش عظیم افغانستان یا میتونیم بگویم حداقل نصف نفوس جمعیت افغانستان که زنان است، کاملا از مشارکت اقتصادی و از بخش سکتور اقتصادی حذف شدن و سایر عناصر و المنت های اقتصادی هم از هم پاشیده، قیمت ها در بازار به صورت سرسام‌آور بلند میره و همچنان یک خلای بسیار شدید در نیروی کار افغانستان یا نیروی انسانی افغانستان وجود آمده که نگه داشتن اقتصاد افغانستان و بازار کار مؤثر هستند. بنابراین این عوامل حداقل اینی عوامل بسیار اساسی و مهم است که در این وضعیت گرسنگی نقش دارند.
بله، خب در صورتی که یک کشور با کمبود مواد غذایی مواجه باشه، راه حل منطقی از او امداد رسانی است. ولی امداد رسانی هم حال با افغانستان با مشکلات مواجه شده. گزارش ها حاکی از دخالت طالبان است، نگرانی کشور آیندگان است، افتادن ای پول به دست طالبان است. فکر میکنین که پروسه امداد چطور باید در افغانستان به پیش برده شود؟
خب البته این امداد بسیار یک راه حل موقتی است، یک راه حل بسیار عاجل اضطراری و موقتی است. ولی در کلی امداد پیش از اینکه امداد صورت بگیره، در قدم اول آن چرا که مهم است پایین آوردن قیمت ها در بازار است که در این عرصه میتونه که جامعه بین‌المللی و سازمان های بین‌المللی یک سبسایدی بدن بر تولید کنندگان مواد غذایی و بر بخش سکتور مواد غذایی که اون مواد غذایی رو وارد میکنن به افغانستان. این میتونه که بر کل افغانستان کمک بکنن، یعنی قیمت مواد غذایی های مواد. ولی در این حال در اینجا گروه های بسیار آسیب پذیر هستن که حتی توان خرید مواد غذایی در قیمت پایین ندارن، مثل زنان، مثل اطفال، مانند افراد مسن و مریضان. اینا در این صورت برای اینا بسیار ضروری است که برای اینا کمک های غذایی صورت بگیره. ولی در این سیستمی که کلان طالبا حتی در سازمان های بین‌المللی افغانستان کنترل و نفوذ دارن، بسیار بعید است که بتانه این کمک ها واقعا بر مستحقین برسه، ولی تا حد میتونه که مؤثر باشه. خب این حالت اضطراری و به حساب گرسنگی جز امی رای حل ها باید برای رای حل های میان مدت و دراز مدت هم فکر شود که میان مدت عواملی که باعث از این وضعیت شده که قبلا هم حداقل در چهار مورد اشاره کردم، برای اون مسئله باید کار شود، بخصوص برای زی که زنان دوباره به سکتور اقتصادی برگردن، برای تقویت بزنس ها در مارکت افغانستان، برای تقویت سیستم زراعت در افغانستان و تمام امو زیربناهای اقتصادی که نقش داره، برای اونها باید کار صورت بگیره و برنامه دراز مدتش ایست که عامل اصلی این وضعیت سقوط حکومت افغانستان بود و بنابراین باید یک حکومت قانونمند و یک حکومت فراگیر در اونجا ایجاد شود که دارا نظام مشخص اقتصادی باشه.
بله، در سطح جهان در گزارش هم به او تذکر داده شده، مشکل دیگه هم وجود داره، بحران مالی و اقتصادی جهانی که باعث شده ایانده هم پول امداد را که به ملل متحد میتن کم بسازن. به نظر شما تا یه چه حد میتونه تهدیدی به افغانستان تلقی شد اگر پاسخ کوتاهی را کنین؟
بله، قطعا وقتی که متاسفانه در کل دنیا و سبب جنگ هایی که وجود داره، هم در اوکراین هم در خاورمیانه، در روی قیمت ها بسیار زیاد تفاوت به وجود آمده که بازم همونطور که گروه های آسیب پذیر ما در افغانستان متاسفانه در هر بحران آسیب گروپ های آسیب پذیر، کشورهای آسیب پذیر، جوامع آسیب پذیر و مراتب مشکل میبینن یا صدمه میبینن که از جمله افغانستان است. بنابراین این راه حل ایشیست که بازم کمک بیشتر، توجه بیشتر صورت بگیره در از این وضعیت گرسنگی که مردم از گرسنگی نمیرن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نیاز ختم جنگ‌ها در اوکراین و شرق میانه، وضع تعرفه‌ها بر واردات به ایالات متحده و کوچکسازی حکومت فدرال شماری از موضوعات مهم است که انتظار می‌رود رئیس جمهور ترامپ در اولین خطابش به کنگره امریکا مطرح بسازد. ورونیکا بلدرس از صدای امریکا گزارشی دارد که همکارم جیلانوری به توجه می رساند.
مانند دوره قبلیش، رئیس جمهور ترامپ قرار است روز سه‌شنبه به جلسه مشترک کنگره سخنرانی کند. جنگ اوکراین و روسیه و تلاش های حکومت ایالات متحده برای وساطت مذاکرات صلح بین طرف های درگیر از مسائل عمده سخنرانی ترامپ به کنگره خواهد بود.
من دنبال صلح هستم. ما انتظار یک جنگ 10 ساله را نداریم و اینکه وقت را ضایع کنیم. ما صلح می خواهیم.
رهبر ایالات متحده همچنان به کنگره در مورد موقفش در برابر جنگ اسرائیل و حماس و آینده غزه نیز صحبت خواهد کرد. آقای ترامپ در کنفرانس خبری با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل به تاریخ 4 ماه گذشته پیشنهاد کرد که غزه را به ریویرای شرق میانه مبدل می سازد.
ایالات متحده آن بخش از قلمرو را تصاحب خواهد کرد، آن را انکشاف داده و برای هزاران نفر فرصت کار ایجاد خواهد کرد که یک چیز عالی خواهد بود.
در جریان سخنرانی او در کانگرس تحلیلگران انتظار دارند که ترامپ ممکن در مورد دلایل وضع تعرفه‌های گمرکی بر سایر کشورها نیز صحبت کند. شانن اوبراین معاون استاد در دانشگاه تگزاس در این مورد چنین توضیح می‌دهد.
باور من این است. او معتقد است که وضع تعرفه‌ها باعث بلند رفتن قیمت‌ها خواهد شد و این کار سبب خواهد شد که تولیدات پس به ایالات متحده بیاید تا این تعرفه ها در امان بمانند.
شانن اوبراین میگوید ترامپ ممکن در برابر برخی از انتقادات از حکومت خود و خاطر سرعت و اندازه تلاش ها برای کاهش مصارف حکومت، کاهش فساد و ضایعات و کم کردن کارمندان حکومت فدرال دفاع کند.
فکر می کنم او ترامپ در مورد صرفه‌جویی صحبت خواهد کرد. به عقیده من او می خواهد بگوید که چی یک اقدام بزرگ است.
الیسا سروتکن، قانونگذار آمریکایی و تحلیلگر سابق اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA انتخاب شده است تا به عنوان نماینده دموکرات‌ها برای رای پاسخ رد دموکرات‌ها به بیانیه رئیس جمهور ترامپ سخنرانی کند. آقای اوبراین به این باور است که آمریکایی‌ها احتمالاً اظهارات سروتکن، قانونگذار آمریکایی و سخنرانی کامل رئیس جمهور ترامپ را از طریق نشر وب و صفحات اجتماعی شام سه‌شنبه دنبال نمایند و روز بعدی نکات برجسته آن منتشر خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حماس و ایران مخرب صلح شرق میانه اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً از نوا ارگمانی، گروگان پیشین اسرائیلی شنید که خواستار اقدام بین المللی برای رهایی گروگان‌هایی است که مانند وی در جریان حمله تروریستی 7 اکتبر سال 2023 حماس بر اسرائیل ظالمانه گروگان گرفته شدند. دروتیشی، شرجفیر موقت نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، به وی و شورا اطمینان داد که ایالات متحده بر تطبیق کامل معامله آتش‌بس غزه و رهایی گروگان‌ها با قطر و مصر به کار ادامه می‌دهد. چی گفت؟ گروگانگیری یک عمل زبون جنایتکاران است. تمام گروگان‌ها باید همکنون رها شوند. سفیرشی همچنان تذکر داد که حماس با استفاده از زیربناهای ملکی برای ذخیره انبارهای تسلیحات، اسکان جنگجویان و هماهنگی حملات چگونه زبونانه مشقت فلسطینیان را به صفت حربه به کار می گیرد. او گفت تا زمانی که حماس به صفت نیرویی که بتواند حاکمیت کند یا نیرویی که بتواند اداره کند یا هم نیرویی که بتواند با توسل به خشونت تهدید کند به پا ایستاده باشد، تأمین صلح ناممکن است. سفیرشی افزود تفکر جسورانه لازم است تا از سر خوردن و عین وضعیت مرگ، ویرانی و بی‌ثباتی که برای اسرائیلی ها، فلسطینیان و منطقه توجیه ناپذیر است جلوگیری کند. وی گفت هرگونه طرح برای بازسازی غزه باید تضمین کند که حماس به کلی از قدرت برکنار و برای قتل عام تروریستی 7 اکتبر حسابده نگه داشته شده باشد. منتظر طرح آینده غزه از سوی شرکای عرب خود هستیم که این دیدگاه را بازتاب دهند. سفیرشی با اشاره به نفوذ شرربار ایران در منطقه گسترده تر گفت پشت هر گونه تروریست مانند حماس، پشت هر عمل خشونتبار، پشت هر فعالیت بی ثبات کننده، پشت هر آن چیزی که صلح و ثبات را برای میلیون ها انسان که این منطقه را خانه خود می پندارند دست ایران است. سفیرشی تأکید کرد که ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد و با تولید یا به دست آوردن تسلیحات هسته‌ای خود را از فشار بیرونی مسئول نگه دارد. وی گفت اکنون به دلیل آتش بس در غزه کشورهای شرق میانه فرصت تاریخی دارند تا منطقه ایشان را مجددانه به گونه شکل دهند که مسیر بهتری را برای آینده مردمشان مهیا کند. چی گفت گسترش توافقات ابراهیم می تواند منجر به ادغام گسترده تر منطقی میان اسرائیل و همسایگانش به عنوان یک بلاک متحد برای مقابله با ایران و ترور تحت حمایت دولت ایران در غزه، کرانه غربی و سر تا سر منطقه شود. دروتی گفت ایالات متحده برای ایجاد یک آینده مرفه‌تر برای تمام مردم منطقه سهم خود را انجام خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
رهبران اروپایی یکشنبه در لندن برای بحث روی جنگ اوکراین و روسیه با هم ملاقات کردند. رئیس جمهور اوکراین در حال در این جلسه با استقبال گرم مواجه شد که چندین روز قبل بعد از مشاجره با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی خواسته شد قصر سفید را ترک کند. در این مورد محمد احمدی گزارش صدای آمریکا را به توجه می رساند.
رهبران جهان در لندن یک شنبه برای نشستی برای بحث روی آینده جنگ اوکراین با روسیه گرد هم جمع شدند. در آستانه 3 سالگی این منازعه خونین، رهبران کشورهای اروپایی در یک مباحثه میزه گردی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتند که او از حمایت ادامه دار آنان برخوردار خواهد بود. این استقبال گرم در اروپا متفاوت از مشاجره سخت بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید طی دیدار هفته گذشته‌اش بود. رئیس جمهور اوکراین برای امضای یک معامله نادر مواد معدنی به ایالات متحده آمده بود.
اما یا شما این معامله را امضا می کنید یا ما از حمایت دست می کشیم، و اگر ما از حمایت دست بکشیم شما به جنگ ادامه می دهید. فکر می کنم این کار چیز خوبی نخواهد بود، اما در نهایت شما در جنگ خواهید بود. شما پشتیبان قوی ندارید. ما اگر این معامله را امضا کنیم شما در وضعیت خیلی بهتری خواهید قرار گرفت، اما شما به هیچ وجه سپاسگزار نیستید و این کار خوبی نیست.
وزیر خارجه آمریکا موقف رئیس جمهور ترامپ را یکشنبه تکرار کرده، گفت زلنسکی با ادامه این جنگ خود را در معرض خطر احتمالی جنگ جهانی سوم قرار می‌دهد. پایان دادن به این جنگ از طریق میانجیگری است، نه میدان جنگ.
میگویم که احتمال ختم جنگ 0% است اگر ما آنها را به میز مذاکره نداشته باشیم، و به زودی هر کس پی میبرد که این یک جنگ بد است که در مسیر بد با مرگ و ویرانی و تمام انواع خطر مرتبط با آن به پیش میرود که امکان تبدیل شدن آن به یک جنگ وسیع تر وجود دارد. فکر میکنم مردم به زودی پی میبرند که ما پیشرفت بیشتری خواهیم داشت.
در همین حال سربازان اوکراینی با بدنهای زخمی به میدان جنگ برمیگردند. آنها به جنگ میروند که زلنسکی گفته از 380 هزار اوکراینی در آن زخمی شده است. دموکرات‌ها در کانگرس آمریکا میگویند که این زمان غلطی برای ترک متحدمان است.
سربازان اوکراینی که من هفته گذشته در دیدارم از اوکراین دیدم، کسانی بودند که کمک طبی دریافت میکردند. با بازوان زخمی بسته شده با یک پا برای ادای احترام به سرود ملی اوکراین میستادند. حالا برای ما زمان تعظیم ساختن این مردان شجاع نیست.
و در حالی که شمار زخمی ها در اوکراین در حال بلند رفتن است، تقاضاها برای مذاکرات صلح نیز در حال افزایش است.
باید فرصت صلح را فراهم کنیم. باید شرایط را ایجاد کنیم که فشار کافی بر پوتین یعنی بر روسیه آورده شود تا آنها را متقاعد بسازیم مجبور بسازیم تا به میز مذاکره بروند. اما اگر وضعیت خراب شد، باید در کنار اوکراین باشیم.
برای سربازان اوکراینی، برخی که به شدت زخمی هستند، هنوز در خطوط مقدم جبهه جنگ حضور دارند. یک معامله صلح ممکن به این زودی میسر نگردد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا وقت خوش داشته باشید.